مثلا مسواک کاملا شخصی هست.
خب واقعا همین طوره.
بله و چون تو خیلی از خونه ها یه سنگ پا از همه اعضای خانواده
خونه بعد از مصرف
همه نوبت بعدی دوره از همون استفاده میکنن. در حالی که توصیه میشه
چیکار کنیم؟ بعد لیبل بزنیم یا برچسب بزنیم سنگ پای سیاوش بابا
کاملا شستشو داده بشه و خیلی سریع خوش بشه، چون اگر مرطوب باقی بمونه، یعنی ما استفاده بکنیم بذاریم دوباره یه گوشه از حمام، باعث تجمع باکتری میشه و در واقع آلوده میشه.
شاید بهترین راه حل اینه که در مجاورت نور آفتاب قرارش بدیم.
بهترین راه همینه.
بخوره
حالا اشعه یووی اونها نباشه، اشعه یووی خود خورشید، چون بعضی وقتا
من
یه لحظه فکر کردم دستگاهی که مثلا آرایش نیاز
داره بله ما اشعه آفتاب بنز کافی یووی داره دیگه.
ولی یه نکته جالب حالا بگم،
حالا از فردا سنگ پاها رو ببینیم دم پنجره ها گذاشتن همه
آویزون.
حالا آویزونش که بند رفت.
فارغ از اینکه الان سنگ پاهای چینی هم داره وارد میشه، سنگ پاهایی که پلاستیکی ان، سنگ نیستن، یعنی قالب گیری میشن، با پلاستیک ساخته میشه، اما استفاده از سنگ پا به چند هزار سال قبل برمیگرده. یعنی ما شاهد این بودیم در کتیبه هایی که به جای مونده یا دستنوشته هایی که به جای مونده، مثلا در مصر باستان برای مراقبت از پوست و زیبایی استفاده می شده و بعضا می اومدن اینا رو پودرش می کردن. توی حالا اون چیزی که اون زمان بهش می گفتن مسواک و خمیر دندان می ریختن برای اینکه تمیز بکنه دندان ها رو، جرم گیری بکنه اصطلاحا. یا مثلا در چین می اومدن استفاده میکردن برای مراقبت از ناخن، میکشتن به ناخن‌هاشون، ناخن‌ها رو به عنوان سوهان ناخن یا پدیکور فکر کنم الان اسمشو میذارن، ناخن‌ها رو قشنگ تراش میدادن.
ماریکور چی؟
نمیدونم.
من فکر میکنم با سنگ پا اگه اینا میافتادن به ناخن باقی میمونه.
سنگ بوده دیگه. دیگه اون چیز قلمبه کردن یه مشت.
اون اسکوری که من تو ذهنم.
آره
من چیزی ندارم برای گفتن.
و در واقع در ایتالیا استفاده میشده، در روم، حتی
شهر بی دفاع.
بله اشعاری وجود داره که توی شعرهاشون هم روم.
نه اونطوری نمیگی، مثلا معصوم نجات نمیگی،
روم.
بعد
حتی اشعارشون هم از واژه سنگ پا استفاده شده به صورت پوک، چون در واقع اینا سنگ‌های اشاره کردن خانم عجایبی، سنگ‌های آتشبانی هستن که
متخلخلن.
متخلخلن دلش هم اینه که اون گازهایی که از داخل سنگ خارج شده حفره ایجاد میشه جاش.
حباب‌های خالی درش وجود داره. در کار ساختمانی هم ازش استفاده
بله،
میشه.
بله به عنوان پوکه، در واقع تحت عنوان پوکه معدنی شناخته میشه.
که همون سنگ پای به نوعی.
همون در واقع همون خانواده و چون سبکن و محکمن ازشون تو کار ساختمان استفاده میشه. برای بعد برای جاده سازی، کف ریل ها، تمام اینها رو میان
همشون سنگ پا
اسکوری استفاده میکنن.
حتی یه اقوامی زمانی که هنوز تیغ ساخته نشده بوده از سنگ پا در واقع برای اینکه موهای بدن رو بخوام به تراشن استفاده می‌کردن.
واو ایلا
پوستم باهاش می‌افته که چیکار می‌کنن، سرخ می‌شدن، قرمز می‌شدن که
والا ما نهایت لیفی که خوردیم همون بدنمون رو سرخ و سفید قرمز می‌کرد.
تا دو روز بدنمون قرمز بود.
فرض کن با سنگ پا بخوان این کارو بکنن. ما داریم راجع به یکی از عجیب‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین سنگ‌های زمینی صحبت می‌کنیم. یه وقت فکر نکنید که کانال رادیویی رو اشتباه گرفتید، شما رادیو جوان رو میشنوید،
برنامه علمی رادیو،
علمی رادیو که برنامه وزین سنگ پایی امشب. داستان ما داستان سنگ پایی که چطور در زندگی ما جا پیدا کرده ولی در دل زمین بوده روزگاری.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
خب از کرج، گلشهر، امیر پیرایش گفتن چون که در پاییز با سرد شدن هوا درختان به مدت 6 ماه در خواب زمستانی فرو میرن و برگ اونا مرده و دیگر قادر به ادامه حیات زندگی نیستن و در اصل مرده و رنگسازی از کار میافتد. دوست عزیزم ما که جواب رو گفتیم. مرتضی از کاشان گفتن به دلیل تبدیل کلروفیل به کارتنوئید.
درسته.
احسنت بر شما. و مرتضی از کاشان گفتن به دلیل افزایش اتیلن. اتیلن؟
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 نمیدونم.
منم نمیدونم.
اجازه دانشمندا بررسی میکنن.
و اکبر ناظمی از خرم‌آباد گفتن با سلام، تغییر فصول و تولید نکردن رنگدانه در برگ یا درخت باعث زردی میشه. نفر آخرم اگر بخوام بخونم، با سلام، به علت نبودن فتوسنتز با آفتاب که با آفتاب صورت میگیرد و گیاه به علت سرد بودن هوا به خواب زمستانه میره و فتوسنتز صورت نمیگیرد. خیر.
جوابی که اعلام کردن اینه که با کوتاه شدن روز و اومدن فصل سرما برگ نور رو جذب نمی‌کنن. در واقع این کلروفیلی که تولید نمیشه باعث میشه برگ از نارنجی به رنگ زرد در بیان.
می‌خواستم بگم این درخت‌ها به خاطر اینکه فصل سرمادگی به خواب میرن عمل کلروفیل انجام نمیدن، دارن فتوسنتز نمی کنن و همین باعث میشه که برگا بریزن دیگه، بار بشه دیگه، دوباره فتوسنتز بکنن دیگه، رنگینه بدن و سبز بشن.
زمانی که فصل پاییز فرا میرسه، ورود هوای سرد رنگ برگ‌ها تغییر پیدا میکنه، به خاطر اینکه هوای سرد باعث میشه که کلروفیل ها اون مواد و املاح خودشون رو از دست بدن، کم بشن و از برگ‌ها جدا بشن و دوباره در فصل بهار انجام بدن. یعنی من خدمتون به سادگی عرض کنم که این چرخه سنتز و فتوسنتز، کم شدن غذای کلروفیل ها، این چرخه حتما باید صورت بگیره.
ra.radio شما رادیو را می شنوید.
یکی از شنونده‌های پرپاقرصمون امیررضا تاجیکه که بله. هر شب برنامه ما رو میشنون. سلام به امیررضا تاجیک عزیز که البته که باید عزیزم این وقت شب شما بگیریم بخوابین، ولی همین که دارین برنامه ما رو گوش میکنین ما خیلی خوشحالیم. چند ساله هستن از تهران؟
هفت ساله
از تهران. امیررضا شب خوبی داشته باشی. میخواییم برگردیم به پرونده ویژه. پرونده ویژه ما راجع به گفتیم که اینها سنگ‌هایی هستن که از دل زمین بیرون میان. واقعا از دل زمین هستن یا از اون لایه‌های بیرونی هستن؟ خانم دکتر کیمیا عجیبی،
یه ذره بریم عقب‌تر.
بریم عقب‌تر.
من میخوام که یک نوشابه به شما هدیه کنم.
زرد باشه یا سفید باشه؟
اینجوریش میکنم، بعد خواهش میکنم ازتون بازش کنه.
ببخشید من این کارو نمی‌کنم.
چرا؟
به خاطر اینکه ممکنه که فوران کنه.
خب چرا؟ ما که داریم مایه میبینیم، چی میخواد فوران کنه؟
به خاطر اینکه اون گاز اینکه شما تکون دادید الان به این نوشابه، الان داخل حفره خالی این بطری رو به نوعی اون گاز گرفته، در رو که باز میکنیم گاز فشرده.
دقیقا. مواد مذابی که تو دل زمینن همین جوری هن. ما بهشون میگیم ماگما. اینا حاوی گاز و مواد فرار.
زرد باشه یا مشکی باشه؟
طبیعتاً به خاطر حرارتی که داره زرده.
زرده.
بله. بعد عرضم خدمتتون که حالا راهی پیدا میکنن که بیان به سطح زمین نزدیک
چرا؟
بشن.
چرا بعد بیان بیرون؟ یعنی این علاقه
تحت فشاره. آها. و وقتی که مثلا یه گسل میخوره منطقه، یه شکستگی به وجود میاد، این یک راه فرار پیدا میکنه.
بله.
مثل همون در نوشابه که شما باز میکنید. آها. و اون گاز داخل اون نوشابه در حال فشاره. و همونجور که فرمودید اون مایهی که ما میبینیم به ظاهر شروع میکنه با برداشته شدن فشار اون گاز و مواد فرار خودشو بیرون ریختن. اون لحظه یه که اون مواد مذابی که بهشون میگیم ماگما ریختن روی سطح زمین و تبدیل شدن به گدازه.
بله.
یعنی اونی که روی سطح زمینه رو ما به اسم گدازه میشناسیم.
گدازه.
اونی که درون زمین ماگما.
ماگما. گدازه همونی که سرد میشه، میشه سنگ پا.
دقیقاً. گدازه که سرد میشه برای ما سنگ پا رو به وجود میاره. چون داره گاز و مواد فرار رو از دست میده.
پس با این حساب خیلی از دل زمین بیرون نمیاد.
چرا از دل زمین بیرون میاد؟ از تو گوشته میاد بیرون.
از تو گوشته. میشه یه بار سری لایه ها رو بگیم؟
پوسته، گوشته، هسته.
آها.
یه تخم مرغ پخته؟
بله.
پوسته به همون نازکی، گوشته مثل سفیده، هسته هم مثل زرد.
پس این سفیده تخم مرغ که داره بیرون میاد به صورت گدازه.
بله.
و وقتی که میادش روی سطح اون ماگما میشه گدازه به قول شما.
دقیقا. و اون تخلخل و اون فضاهای خالی که شما میبینید هنگامیه که اون گازها دارن، حبابها دارن باز میشن که گازها خارج بشن.
من دارم با دکتر کیمیا عجیبی زمینشناس درباره چهره زمین صحبت میکنیم، اینکه چهره زمین در طول میلیون ها سال تغییر میکنه، اینکه کوه ها متولد میشن، اینکه سرزمین های جدید به وجود میان، اینکه اتفاقات ریز و درشتی تو این سیاره خاکی رخ میده، همه و همه از پویایی این سیاره حکایت میکنه. این پویایی که پیشم یه خود زد باید عذرخواهی بکنم، پویایی زمین یعنی که زمین زنده است خانم عجیبی، یعنی بلد. شما اونو یه موجود زنده موجود میدونید. بعضی ها مخالف این نظرم میگن ما تعریفی که در زیست شناسی از موجود زنده داریم یه چیز دیگه است.
خب بله، ما پویایی و فعالیت رو اگر به عنوان زنده بودن در نظر بگیریم میتونیم بگیم زمین هم زنده است، زمین هم داره فعالیت میکنه، مدام داره توی این کره ای که ما میشناسیم سنگ تولید میشه و سنگ ذوب میشه. برای همین یک چرخه ای داریم ما بهش میگیم چرخه سنگ ها. اینا دائما در حال تبدیل شدن به هم دیگه. دائما
یعنی
که
خاک سنگ شاید... میشه
تقریبا. نه لطفا خاک رو اون چیزی که پای گلدون میریزیم رو
جدا
بکنیم
از این ماجرا.
اتفاقا سنگ که خورد میشه هوا زده میشه تبدیل به خاک میشه.
و شما معتقدید که هر چند هزار سال یک بار یک سانت خاک به وجود میادش یک عددهای عجیب و غریبیه؟
بله،
که انگار خیلی طولانیه.
دقیقا همینطوره، یعنی هر یک سانت خاک فکر کنم چیز حدود یا 3000 بود یا 10000 سال، یک رقم خیلی
اوردر هزار ساله دیگه،
100 درصد به سن یک نفر نمیرسه.
آها عجب. و این خاک به وجود اومده از
سنگ ها،
سنگ هاست، خرد شدن سنگ ها،
هوا زدگیشون.
و اینکه ما خاک ایران یا خاک معمولی که توی سطح ایران میبینیم یه رنگ خاصیه، خاک ایران، افغانستان، عراق، این به نظر میاد ما از یک کیفیت خاک برخورداریم. خاک کشورهای دیگه مثلا فرض بکنید خاکی که رنگ تیره تر و سیاه تری داره مثلا برای کشورهای اسکاندیناوی
بله.
این هست، یا مثلا ساحلهای دریایی رو داریم که رنگ ماسه ها سفیده.
بله،
اینا همه در واقع از همین سنگ ها به وجود میان.
اینا دقیقا بسته به ترکیب شیمیایی سنگ ها داره. یعنی شما اگر سنگ هاتون میزان آهن و منیزیم بالا داشته باشن، سنگ ها خاکمون تیره تره. اگر کربنات باشن، اگر سیلیس زیاد داشته باشن، اونها روشنن. مثلا اون چیزی که ما تو ساحل جزایر مثل کیش میبینیم به دلیل اینه که اون مرجان هایی که کربنات کلسیوم هستن و روشن رنگشون خرد و شکسته و ریز شدن.
ها.
یا مثلا اون چیزی که توی هرمز یا قشم میبینیم که به تحت عنوان ساحل نقره‌ای معروفه،
بله.
اونها اکسیدهای آهنن.
عجب.
که اون رنگی دیده میشن.
اکسید آهن مگه نباید قرمز رنگ باشه؟
مدل های مختلف داره. آه. کانی های مختلف هستن که
رنگ های
شکل ها و رنگ های متفاوت دارن.
پس اون رنگ در واقع نقره‌ای که اونجا داریم میبینیم در هرمز، جزیره هرمز زیبا،
اکسید
آهن هستش. چه ساختار زمین شناختی عجیب و غریبی داره هرمز.
جزیره هرمز تحت عنوان بهشت زمین شناسان شناخته
بعد
میشه.
یه بار راجبش صحبت بکنیم حتما. ولی امشب داستان ما همچنان داستان سنگ پا هستش. آیا قله دماوند خودش تولید کننده یا کارخانه سنگ پا به حساب میاد؟ یا تفتان؟
بله، تقریبا میتونم بگم بله، هر کدوم اینها در یک دوره زمانی گدازه ها رو داشتن که میتونه به عنوان حالا این مسئله شناخته بشه. ولی فقط یه اشاره کوچیک بکنم، این چیزی که تحت عنوان سنگ پای قزوین شناخته میشه اصلا مربوط به اطراف شهرستان قروه هستش.
قروه میشه کجا حدودا؟
بین کردستان و همدان.
پس چرا میگیم سنگ پای قزوین معروفه؟
خب من حالا با توجه به صحبتهایی که با همکارانم هم داشتم در این زمینه، بیشتر دلیلش اینه که تجارتش و داد و ستدش توی قزوین انجام، تو شهر قزوین انجام میشده. برای
گذشته.
همین تحت عنوانه، بله، تو مسیر جاده ابریشم داد و ستد سنگ پا اونجا انجام می شده. برای همین تحت عنوان سنگ پای قزوین شناخته شده.
ما مثلا زیره کرمون داریم، زعفرون خراسان داریم.
خب اونا معمولا همونجا به عمل
آره
می
آید.
اینم از یک مسافتی می آمده اونجا و اونجا فروش می رفته.
پس یعنی از گفتید که قربه. از قربه که
بله.
بین همدان و
کردستان. میشه تقریبا.
اونجا آتش فشان ما داشتیم یا نه اینا همون بسترهای اولیه
بله،
گدازه ها
بسترها هستن دقیقا.
آیا جایی داریم که بهش بگیم معدن سنگ پا؟
ما نمیگیم معدن سنگ پا،
بهش میگیم معدن
پوکه معدنی.
پوکه معدنی.
بله.
متشکرم. متشکرم از دکتر کیمیا عجایبی، زمینشناس، که امشب در رادیوم رازگشایی کردن از پرونده سنگ پای قزوین.
آقای گراهام بل، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
خب میرسیم به بخش تاریخچه علم. دو مورد
دو تا
برای امشب انتخاب کردم. انریکو فرمی هستش، فیزیکدان ایتالیایی که ملقب هست به معمار عصر هسته‌ای، و ایشون جز معدود کسانی بودند که هم در زمینه فیزیک نظری فعالیت میکرد، هم در حوزه فیزیک عملی و کاربردی، و در واقع جز کسانی بود که در جریان جنگ جهانی دوم به پروژه منهتن در آمریکا پیوست و در خلال پروژه که انجام میدادن نخستین راکتور هسته‌ای رو تونست توسعه بده و همچنین پایه‌گذار ساخت بمب اتم بود. مضافه بر این که خب تلاش های انریکو فرمی منجر به این شد که عناصر فرا اورانیوم، یعنی عناصر بعد از اورانیوم کشف شدن. به همین خاطر سال 1938 جایزه نوبل رو به ایشون اهدا کردن. سال 1967 اولین منبع رادیویی از یک تپنده توسط یک دانشجویی که با یه سری آنتن رادیویی داشت تحقیق میکرد کشف شد زیر نظر استاد خودش در رصدخانه نجوم رادیویی مولارد در کمبریج انگلستان.
بهش میگیم تپختر دیگه،
تپختر، بله، یا پالستر بهشون میگیم. اینا در واقع هسته های ستاره هایی هستند که موقعی که در قید حیات بودن بین 3 تا 25 برابر خورشید جرمشون بوده، و وقتی که اینا پایان عمرشون فرا میرسه منفجر میشن. هسته‌ای که از اینا باقی میمونه 1.5 تا 3 برابر خورشید جرمش میشه و با سرعت بسیار 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 زیاد اینا به دور خودشون میچرخند. این که میگم بسیار زیاد، یعنی در حد 1000 دور در هر ثانیه اینا دور خودشون میچرخند و پالس هایی رو میفرستن در فضا و آنتن های رادیویی میتونه اینها رو دریافت بکنه.
عجب. فردا یک بحث عاشقانه رو در رادیوم خواهیم داشت،
یه عاشقانه علمی. جایگاه عشق کجاست، در قلب ما یا در مغز ما؟
همراه با دکتر کیمیا عجایبی و احسان مهرجو و همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده برنامه آقای نوبخت عزیز، از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
به سمت ماندنت چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها شمار بتر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را
تمام عیار در شبکه رادیوی جوان
هوا تو دارم
هشتگ هوا تو دارم
چقدر خوشحالم از این که تو برگشتی و اینجایی دلم گرم و دلم خوشم آبمون دنج و رویایی ببین حالم چقدر خوبه دیگه گریم نمیگیره غم و غصه شب و حسرت داره از خاطرم میره غم و غصه شب و حسرت داره از خاطرم
سلام به نام صفاریان هستم منم به پویش شما میپیوندم و این مدت رو به خاطر این بیماری و این ویروس عجیب و غریبی که الان سراسر دنیا رو گرفته مجبوریم که در خونه هامون باشیم و بالاخره مجبور مشغول کار خودم باشم حالا کار آهنگسازی بکنیم تمریناتمون رو بکنیم برسیم هم این کارامون دیگه تا ایشالا که یه جوری بتونیم این زنجیره رو قطع بکنیم
پیش تو آرومم فقط پیش تو میخندم فقط وقتی که تو هستی در اون غصه میبندم فقط پیش تو آرومم فقط پیش تو میخندم فقط وقتی که تو هستی در اون غصه میبندم
هوای همدیگر رو داشته باشین در روزهایی که بس ناجوانمردانه کروناییه
صداها، فیلمها و عکسهای خودتون رو در فضای مجازی
و شبکه‌های اجتماعی با هشتگ هوا تو دارم و هشتگ رادیو جوان به اشتراک بگذارید و به دست ما برسونید. هوا تو دارم. هوا مو داری؟
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یه جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی، دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم داری، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد،